أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در باب مال مختلط بالحرام که لا يعلم قدره ولا صاحبه فرمودن یخمس یجب التخمیس یخرج منه الخمس، حالا به تعبیرات مختلفی که آقایون دارن. دلیل بر این مطلب روایات، اولین روایت روایت حسن بن زیاد بود که درباره اون در دو روز گذشته بحث و گفتگو کردیم، بیان مرحوم آقای حاجی رضا به طوله و گفتگو و تحلیلی که درباره اون بیان می شود کرد و عرض رسوندیم. روایت دوم به ترتیب وسائل روایت دوی باب ده، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان عمل السلطان یخرج فیه الرجل، کسی میخواد بره کارمند ادارات سلطانی خلفای اون روز بشود. قال لا، امام فرمود این کار جایز نیست، این کار رو نکن. الا الله یقدر علا شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتن، مگر ناچار باشه، هیچ راه دیگری برای ارتزاقش در حد تأمین معکول و مشروب و این لوازم اولیه زندگیش نداشته باشه و هیچ چاره ای نداشته باشه. ولا یقدر علی حیلتن، حیله به معنی چاره است، هیچ گونه چاره ای نداشته باشه. بله، کل شیء حرمه الله، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. این قاعده عمومی معنای اضطرارم، نه اضطرار عقلی دقیق چنین و چنان، اضطرار عرفی. اونجا که کلمه اضطرار تو لسان روایات میاد همه منزله بر همون معنا و فهم عرفیش. حالا امام میگه اگر این جور باشه بسیار خوب، در این حد اشکالی نداره. عمل السلطان طبق همون روایت علی ابن ابی حمزه، کمک به اونها، نگهداری ادارات اونها، یک نوع تعاونه. خود این کار حرامون، بنابراین نه، این کار رو نکنه. نفس الفعل حرام، مگر اینکه چاره ای نداشته باشه. حالا اگر عمده جمله زیدشه، فَإِنْ فَعْلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، اگر رفت و انتخاب کرد این راه رو، ظاهرش اینه که این ناچار بود، بالاخره روی ناچاری رفت، وقتی رفت اونجا فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، خمسش رو خارج کنه و خمسش رو برای اهل بیت بفرستن. این روایت در اینجا موثقه است، موثقه عمار، صاحب وسایل اینجا نقل کرده. یه روایت دیگری هم مشابه این داریم که صاحب وسایل اینجا نقل نکرده، در باب 8 نقل کرده، البته اینجا هم اشاره‌ای هم به اون ننموده، و اون مصحح حلبی روایت دوی باب 8، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی ولائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتا قال یؤدی خمسا و یتیب له، اون چرا که از اونجا به دست میاره خمسشو ادا کنه، بقیهش براش حلاله. و یتیب الله، این دو روایت مشابه با یک دیگر، مضمونش قریب به یک دیگر، حالا با یه تفاوتی که از که عرض میکنیم. مرحوم صاحب جواهر وقتی این روایات این رو نقل میکند دوتا رو با هم، میگه لکن نهما کما ترا، نه این دوتا نمیتونه دلیل بر این مطلب مورد بحث ما بشود. و این کانا لا یخلوان من نوع تأیید، ولی خب میتونه معید باشه، خصوصا بعد انجباره ما که قصور غیره ما سندن و دلالتن به ما عرفت. میتونه این دو روایت از حیث دلالت، بعضی روایت های گذشته از حیث سند، مجموعا اینا میتونه منجبر بشه به عمل اصحاب، به اون چرا که قبلا نقل قول کردن، اول بحث نقل کردیم عبارتشون رو، از عده زیادی از اصحاب که این فتوا رو دادن و مستندشون هم مثلا همین روایاته. ما اون لواهم خوندیم، لواهم ولاهم یعنی نداره که ازم هر وقت اگه اونجور من خوندم همون وقت باید شما بگید اشتباه هست، این کلمه این من نداره، معنا نداره. ولی فی لواهم، بله نه نه فی لواهم متن حالا دیگه در دستم. مشکل این که لکن نهما کما ترا، چرا نمیشه به این دو روایت استدلال کرد؟ برای اینکه اولا در این روایت فرض اختلال حرام بالحلال نشده تا مورد بحث ما باشه. کسی که میرود در تشکیلات و حکومت اون زمان کارمند میشه، اصل کارش حرام، و اگر در اون موردی که حرام مزد بگیره، اون مزدش هم کلش حرام، اما در اون فرضی که امام بهش اجازه داد که الا چاره ای نداشته باشه، در اون فرض ظاهر روایتم دنبالش فإن فعل فصار فی یده شیئون فلیبعث بخمسه، روی این فرض، روی ناچاری اگر رفت، حالا بالاخره یک شغلی رو ناچاری انتخاب میکنه در حد، اما گاهی کم و زیاد میاره، فصار فی یده شیئون یه مقداری زیاد آمد، مزدی که او در این رابطه میگیرد علم به حرمت نداره، چه بسا از چیزهاییست که در دست خلفای جور هست ولی تصرف اونها در اون جایزه. مثلا خراج و مقاسمه، این که اونقدر بحث کردید گفتید امام این اختیارشو ائمه، با اینکه در اختیار ائمه است، به اونها هم دادند، پس از این راه پولی که میگیرن و میپردازن این حلالون. حالا این کارمند مزدی که میگیره علم به حرمت نداره تا بگه کل این مزد حرامه یا نه بعضیش حرامه، نه علم به حرمتی در اینجا نیست، نه علم اجمالی هم نیست، همش نباشه اون حرف حاج آقا رضای اونجایی، اینجا یتم، این پولی که من گرفتم از حرامش یا از حلالش نمیدونی، کافیه، پس این بر من حلاله بلا اشکال. علم اجمالی ینحل به اینی که در اختیار منه و به اسم مورد ابتلای منه، و طرف دیگرش که خارج از ابتلای منه. بله آقا، نه علم اجمالی میگید شما، ما که میگیم بله علم اجمالی شما میگید، ولی علم اجمالی معناش اینه یا این پول حرامه یا اون پولی که برای خودشونه، این یا ینحل، اینو شک دارم در حرمتش، براعت است و اصالت الهلیه کل شیء الا که حلال. همش تو دونه دونه اینا همین علم اجمالی منحل میشه. اون باقی موندهش هنوز پلو اوناست، اون باقی موندهش هنوز پلو اوناست، مخارج دیگه ای که میکنن. بنابراین علم اجمالی منحله. اینی که میفرمایید در اون مورد و این چنین در مورد اضطرار، قبلا هم میخوندیم روایتو، هم الان هم اینجا دو مرتبه تکرار کردیم ظاهر روایته. فَإِنْ فَعَلَ مترتب است بر این فرض استثناء. لا، اصلا او رو که امام تحریم کرد هیچ، و اگر او بود که کلش حرام بود، باز مختلط بالحرام نبود. نه، بله فرض اینه، نه به فرض استراب، برای اینکه رفتن توی، ببینید تشریح کرد، رفتن در دستگاه خلافت جور و تقویت شوکتشون، همکاری با اونها، کمک به اونها به هر نحوه من الانها حرامون. روایت علی ابن ابی حمزه گفت لولا اینکه کسانی برن بنویسن دفاترشون رو حفظ کنن، اینا نمیتونستن حق ما رو ضبط کنن. این حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی که شد مزد در مقابل حرام هم چی؟ حرامه. کل مزدی هم که بگیره، حقوقی هم که بگیره، حرامون. خب نه، نه ها، نه مال حرام کامل که به خمس درست میشه، مال حرام کامل که استثناء، بله میاد استثناء شد. حالا این استثناء موردش اینه که پول حلاله، پول حلال. خب حالا که اینجور شد، این خمس چیه؟ این میشه خمس ارباح مکاسب. بگی زاد علی معونته فإن فضل، تعبیر با فضله، زیاد اومد، یعنی اونی که مصرف کرد و خورد هیچ، نوش جونش. اگر مختلط بالحرام بود، اونی هم که مصرف کرده بود باید حساب کنه در تخمیسش. نه، اونی که مصرف کرد مال خودش. چیها؟ نه نه، خراج و مقسمه در دستشون حلاله. کی میگه؟ مکاسب یادتون نیست؟ بله؟ مکاسب، بحث خراج و مقاسمه، آخر مکاسب محرمه، فی جوائز السلطان، جائزت السلطان، اونجا میفرمایند اشکالی نداره، برای اینکه یمکن از خراج مقاسمه باشه، خراج مقاسمه حلاله. نخوندید اونجا رو؟ ها؟ یا یادتون رفته که میشه مشکل تر قضیه. همینقدر که یقین نداره، حد اکثرش اگه علم اجمالی هم داشته باشه، علم اجمالیش منحل میشه. یقین نداره، شک داره، شک کلش این لکه حلال داره. اینا رو داریم تکرارن میگیم، معلومه اینها همه کلش یدلو بر اینکه قبلا هیچ مطالعه نکرده. حالا داریم میگیم، تازه هی بعد یادتون میاد یه چیزی، این چیزایی مازاد
که از مورد استرار خارجه،
مورد استرار خارج، ولی بالاخره یه عملیه. اون عمل رو وقتی انجام داد، حقوقی که بهش میدن، این نمیتونه عمل رو نصف کاره بذاره، که نمیتونه روزی دو ساعت بره چهار ساعت نره، بالاخره یه کاری به عهده میگیره. احیانا هم پیش بینی کرده که این نیاز داره در این مقدار، حالا تصادفا زیاد اومد، ضمن سال یه کسی دعوتش کرد، مهمانش کرد، یه مدتی زیاد اومد از معونش. فإن فضل علی، بله بله، فإن فعل فصار فی یده شیئون، یه چیزی صار فی یده، باقی مون تو دستش، اینو فلیب است. صار فی یده شیئون، دقت کن، همه اینا رو اینجا، اون مقداری که روز به روز یا ماه به ماه میگیره خرج میکنه، این که مسلمه، این این نداره. اجازه بش دادید شما ابن رسول الله بره این کارو بپذیره، برای اینکه اون معکل و مشربش رو درست کنه. این دیگه این نداره. فَإِنْ فَعْلَ فَسَار، این کار رو قبول کرد، فسار فی یده، این که پس فرض اصل حقوقش که مسلمه، این نداره. اگر پذیرفت فسار فی یده، این دیگه فر نمیخواد، مسلمنه. نه این که بکنی ندن که نمیره، دیوانه که نیست، مولا نصرالدین نیست که بره نمیره. این وقتی که مترتب شده، یعنی این فرعه که قد یکون و کذا قد لا یکون، فإن فعل فقد لا یسیر فی یده شیئون و قد یسیر. این فسار عطف بر اینه، یعنی فإن فعل با این شرط فعل فساره. این یه شق دیگه داره که لم یسر فی یده شی، در حالی که بالاخره فعل برای حقوق مجانی که نمیده. پس این فسار فی یده شیئون اون مقدار زائده، و الا یه مقدارشو گرفته خرج کرده هیچ. یه فرض اینه، اون چه که میگیره خرج زندگیش میشه، اضافه نمیاره. یه فرض اینه که فسار فی یده شیئون، این فساره یه فرعه، نم لازمه همیشگیش. و الا باید بگه فإن فعل، پس از اون چرا که میگیره حق ما رو بفرسته. نه این نداره اینو، چون میدونم حقوق، اگر فعله بدون حقوق که نمیشه، اصل فعلش با فرض حقوقه. نه اینا رو دقت کنید، در عبارت اینا بحث فقه و روایه اینه، دقت بفرمایید. فین فعله، مجانی که نرفت، برای خاطر معکل و مشربش رفت، اینش مفروضه. بالاخره همراه با این فعلش مسلمن اینه که پولی از اونا میگیره، حقوقی از اونا میگیره. نه حرام نیست. و این فعل اینجا حلال شد، در این فرض شد حلال. نه 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 نه، اون که کلش حرامه. اگر در اونجا کرد کلش حرامه، این به خمس درست نمیشه، به خمس درست نمیشه، کلش حرامه. نخه نه نه، اونجا جای خمس نیست، به اصطلاح اون کلش حرامه. این فعل فعلا مترتبه بر این زیله بعد از استثناس، الا ان لا یجد، میتونه الا ان لا یجد میتونه پس بره. حالا فعل فعلا یه وقتی نه تنبلی کرد، نرفت چنین و چنان، اون هیچی، اما اگه این کارو کرد، این کارو که کرد، حتما این دیگه تردید نداره که یک چیزی، مالی، اجرتی، حقوقی به دستش میاد. اما متفرع بر این، انصار فی یده، بر این اگر این معناش اون زیادیه، نه اصل حقوق، اصل حقوق رو به قدری که مصرف کرده لا شیء علی،
زیادی
نه خیر نه خیر نه خیر، این حقوق گره به مقداری که خرجشو تامین بکنه، یه مدتی مهمان شد، یه مدتی نمیدونم زنش نبود، خونه باباش بود، چنین بود، یه مقدار زیاد اومد. همینه، بله. امامم داره اینجا به همون مثل کنه، اینم مثل کارهای دیگه است، اینم یک نوع اکتسابه، بنابراین اگر زیاد آوردی باید خمسشو بدی. خمس الان برای شما اینقدر مبان و معلوم و ظاهر و باهر شده، اون زمان که اینطور نبوده، اول کار بوده همین روایات مشابه این برای ما خمس ارباح مکاسب رو تأمین کرد، انواع همین روایات بود که بهش استدلال می شد. بله، اون که فهمید از این که اجازه بهش داد معناش حلاله، بعدم خمسش حالا درآمد اضافه داری، خمسشو بده. بنابراین بله، مثل که وقتی دوستانتون اشکال میکنن جوابشو عرض میکنیم، این اشکالات اگر نبود شاید دونه دونه به ترتیب خودمون مطرح میکردیم، عرض میکردیم. حالا وقتی این گفتگوها میاد عرض میکنیم، اما شما اون وقت پیش توجه نمیکنی، اون وقت یاد به اصطلاح لبیک اللهم لبیک اونجا هستی. بعد یه مرتبه حالا از خواب بیدار میشی، دو مرتبه از سر. حالا ای که ناچار شد راه دیگه برای زندگیش نداره جز بره کارمند دولت بشه، بله یه کاری هم انتخاب میکنه که مثلا در حدود این احتیاجش، اما هیچ وقت نمیتونه به دقت یه جوری انتخاب کنه این کارشو که یک قرون از خرجش اضافه نیاره. طبعا گاهی کمترین کار رو هم که انتخاب کنه گاهی زیادی میاره از خرجش، به خصوص اینا هی تکراریاته، به خصوص با احتمالات مختلف، تطوراتی که در طول زندگیش پیش میاد، یه روز مهمانه، یه روز هست، یه روز نیست، یه پیشامدهایی براش میکنه خرجش زیاد میشه، وقت اون پیشامدها نیست خرجش کم میشه، نتیجتا یبقا براش. حالا درست شد؟ نه ای وای، این فرض کردی پول حلاله، اصل کارش حلال شد، امام بهش اجازه داد، کارش که حلال شد پولی هم که میگیره علم به حرمتش نداره، یمکن و یحتمل از پولایی باشه که در نزد این خلفا حلالون. اینها رو همه گفتیم چند دفعه شد؟ 26 دفعه یا 27 دفعه؟ بله بله بله. ببینید در هر مسئله بله، خمای اون 20 روایت به اصطلاح ارباح مکاسب چی بود؟ خیلی هاش از همین قبیل بود. حالا اجازه بدید این در رابطه با روایت اول. روایت دوم مصحح علوی از این نظر به اصطلاح همین بحث درش میاد، کسی است که در اون تشکیلات حقوق میگیره زیادی داره، یصیب و غنیمت، مثلا غنیمت موضوع واقع شده، یعدی خمسه، خمس الغنیمه، موضوع اینجا برخلاف اون چی که در روایت حسن ابن زیاد میگفتیم، میاد سوال میکنه اختلط علی اقمز تو فیه، چنین اصلا موضوع اختلاط قرار داده، عنوان سوال اختلاطه، اینجا عنوان سوال چیه؟ فیصیب و غنیمتن، چه موضوع اینه؟ امام هم میگه خمسشو باید بده، اشکالی نداره، و یتیب له، خمسشو بده بقیهش براش حلاله، به عنوان خمس غنیمت. حالا نه، حالا فرض کنیم کل درآمد، فرض کرده فالرجل من اصحابنا در اون تشکیلات، حالا اون بحث حرام و منع امام یه جا، اینجا فرض کرده به نحوی حلالون، حالا مواردی که بوده امام اجازه داده چنینه، نمیاد حالا سوال بکنه فرض این که کسی معصیتا این کارو کرده، نه فرض کرده موردی است که حلالون این کار رو کرده، بنابراین میشه خمس الغنیمه، خمس ارباح مکاسبه، اکتساباته. حالا اولا که همون بحث میاد درش، با اضافه این که اصلا موضوع غنیمته، نه موضوع مال مختلط بالحرام، مال مختلط بالحرامی درش فرض نشد، در عنوان قرار نگرفت. ثانیاً در این روایت بیشتر از این اصلا ممکنه موضوع شرکت در جنگ و به دست آوردن غنایم جنگی باشه، یکون فی لوائهم و یکون معهم، در لوا زیر پرچم، این شادی عنوان خاصی ظاهرش اینه، نه این که در اداره شونه در تشکیلاتشونه، من کتابهم فی لوائهم، زیر پرچم اوناست، و یصیب و غنیمتا، یصیب و غنیمتا، غنیمت جنگی، یعدی خمسن و یتیب له، بله جنگی و خمسش باید بده و بقیهش برش حلال. حالا خمسی که اونا خارج نکردن اینا، یا خارج میکردن اونا رو برمی داشتن، امام اجازه نداد مگر اینکه تحلیل کرد برای شیعیان در مورد مناکه و مساکن و چنین و چنان، در این مورد میگه نه، این هنوز که تحلیل نشده، خمسیست که دست خودشه، یا عدی خمسن و یتی بله. با بودن این دو احتمالات در این دو روایت، بله هو کما ترا صاحب جواهر گفت، به این دو روایت نسبت به بحث خاص خودمون نمیتونیم استدلال کنیم. اما ذیل کلام صاحب جواهر از چیزهای تازه ایست صاحب جواهر اینجا فرموده که بله، مگر این که بگیم دلالت این روایت مثل سند روایات دیگر، حالا روایات دیگر، روایت اثر ابن زیاد، روایت فقیه بعدی و روایت بعدی چنین، تو سنداش اگر شبهه دارید منجمرون به عمل الاصحاب، این روایت هم دلالتش منجمرون به عمل الاصحاب، تعبیر صاحب جواهر اینه. این یه چیز تازه است. دلالت روایت اگر ضعیف و قابل اشکال باشه هیچ وقت منجبر به عمل اصحاب نمی شود، جای انجبار نداره، خصوصا حتی اگه بحث سند این روایت هم بود، معلوم نیست استناد اصحابم به این روایت، چون روایت دیگه هم داریم، معلوم نیست به این دو روایت استناد کرده باشن که حالا شما بخواید بگید منجبرون به عمل الاصحاب، عمل اونها به این روایت و این گونه فهمیده باشن. بنابراین این ذیل کلام مرحوم صاحب جواهر هم لایتم، اولا دلالت منجبر به عمل نمی شود، ثانیا در اینجا علم به استنادم نداریم که قابل انجبار باشیم. فهم اصحاب از کجا میگید؟ از این فهمیدن اونجا بره عمل اصحاب یا فهم اصحاب فرق نمیکنه، فهمشون نداره.
اگر به محتوا استناد اصحاب به اصل محتوا روشن باشه، ولی به خصوص این روایت روشن نباشه، برای اینجا بره سند
نه کافی نیست. نه اگر در یه مسئله چند تا روایت داریم اصحاب عملی کردن اون اصل مطلب رو گفتن، تو این روایت ضعیف یه تیکه اضافه داشته باشه بخوایم بهش استناد کنیم به حساب عمل اصحاب، نمیتونیم. نه عمل شاید به اونای دیگه باشه. یکی از خصوصیات انجبار به عمل اصحاب، حالا علل مشهور که قائلند، اینه که استناد داشته باشه، بدونیم که به این عمل کردن. خب اون وقت میگیم اینا دیگه مقدمات طبیعی داره که میگیم لابد این روایت در نزد اینها معتبر بوده، به قرائنی که در دستشون بوده و شاید به ما نرسیده چنین و چنان. اما اگر استناد نباشه که نمیتونه این مقدمات طی بشه. خب این هم یک روایت یا به تعبیری دو روایت. روایت دیگر که سوم همین بابه، صاحب وسائل نقل میکنه از صدوق فی الفقیه قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اقمزت فیه افلی توبه قال ایتنی خمسه فعطاه خمسه ها به خمسه ای داره ماده. فقال علیه السلام هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. روایت از نظر سند مرسله فقیهه، از یه طرف بگیم مرسله است و مثلا قابل اعتماد نیست، از یه طرف اون فرضیه مشهور هست که مرسلات صدوق اون جایی رو که نسبت میدهد جاذبن، یه وقتی صدوق مرسلا میگه روی کذا، نه اون جایی که قال قال الصادق قال الباقر اینجور نسبت میدهد، این کنه اطمینان به این روایت داره و این کافیست برای اعتبار سند این روایت. بله آقا نه خیلی اینجا نه خیلی بله جا فقال یا امیر المومنین بعدش هم قاله قال ایتنی خمسهو این قاله مالی کیه؟ بله اینا نسبت داده به حضرت جاذبن بدون تردید بدون ترویه و امثال ذالک. حالا شما دیگه اینو جواب به رفیق دوباره ببینید اینجا دیگه بکسلیش نکنیم بحثای این چنینی رو برسته از همدیگه میترسن از این همه رو فاهای بحث نمیترسن از همدیگه میترسن خیلی پس دیگه بهتر علاوه بر این که عمدم اینه که صدوق در این باب با این تیتر و عنوان همین یه روایت رو آورده من لا یحضر الفقی یه نوع کتاب فقه صدوقه و در اینجا یه همچین فتوایی با این عنوان مطرح کرده و همین یه روایت هم هست روایت دیگه هم ذکر نکرده و هاذا شاهدون بر این که صدوق به این روایت عمل کرده بیش از اون فرم عمومی مسئله است که بگیم استناد به امام نسبت به امام حاکیست از اطمینانش و کذا نه اصلا در این مسئله منفرد به این روایت بنابراین در مجموع میتونیم بگیم روایت معتبرتون سندن نیاز به اون حرف صاحب جواهر هم نداریم که بعد بگیم منجبرون به عمل الاصحاب تا ببینیم حالا به این مستنده یا به روایت دیگر پس روایت از نظر سند معتبرون و قابلون للاعتماد و اما از نظر دلالت اگر ما بودیم و تا این جمله یا امیرالمؤمنین اصبت مالا اغمضت فیه افلی توبه قال ایتنی خمسه تا همینجا بود روایت شاید روایت ظهورش روشن بود و بحثی درش نبود مالی دارم که اغمضت فیه یعنی چی؟ نمیدونم حرام توش هست یا نیست ها؟ افلی توبه توبه از چی؟ خمس ندادی نیست؟ نه اون اولش هنو بخوام بدم هنوز گو این که افلی توبه توبه نمیتونه باشه جز از یک معصیت مسلم آمده با یک دغدغه‌ای سوال میکنه که اصلا راه توبه داره یا نداره این نشان دهنده این است که اصل معصیت رو مسلم گرفته مسلمش به اینی که مال حرامی اومده دستش قطعا فیکون فی مالهی میشه مال مختلط به این خصوصیات توجه کنید موضوع بحث بعد تازه بعد یه مرتبه سوالی اساس مطلب در این صحبت و سوال راوی با دقت در عبارت توجه حالا دقت زیاد اغمضت فیه مالی را که چشم‌پوشی کردم حالا اما کنه یقین دارم یه مقدار توش حرامه ولذا سوال میکنم افلی توبه و الا اگه یقین نداشتم شک دارم که حرامه یا حلال اول مسئله بود امام بفرماید نه شک داری اشکالی نداره نه مسلم گرفته معصیت را و راه چاره میجوید میخواد از این مشکل خارج بشه پس فرض میشه چی؟ مال مختلط بالحرام که انم مالا اشکالفی بله همین بود که در روایت حسن ابن زیاد هم امام صادق به بیان دیگری حالا یا بیان از حضرت صادق یا روات همینو نقل کردن در جواب سؤال از حضرت امیر المؤمنین اونجا گفت یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه اونجا روشن‌ترین رو گفت اینجا هم به این تعبیر اونجا آمد دیگه افلی توبه نبود ظاهر حالش سؤال از توبه بود اینجا هم به همچنین حالا روایت همینطوری که استظهار کردیم روزهای قبل، ظاهرا یه قضیه است در لسان امیرالمؤمنین، یه بار اتفاق افتاده، سوال جواب، بعد حالا امام صادق که نقل کرده برای افراد متعدد، یا یه بار امام صادق نقل کرده افراد متعددی از امام نقل کردن، در این نقل به معناها این عبارت ها تفاوت کرده، ولو باز برگشت میکنه به یه مطلب، یک مطلبش اونجا روشن فهمیده میشود، جهت دیگرش به تلازم، در روایت دیگر این روشن فهمیده میشود، اون به تلازم. در نقل به معنا اینجور اتفاقات زیاد میفته.
اگر روایت دیگر نمیبود این عقل مسئول میتونه ظهور در حرمت قطعی کل مالا باشه؟
افلی توبه
نداره.
بله،
اگر نبود روایت
نه
مسئولی میشه
نه اون به صورت طبیعی هم نمیشود به این که این هیچی مال حلال نداشته باشه.
عصب تو مال
میدونم عصب تو مالن اغمز توفی غمز این و چشم پوشی متشیاشی میشه. بله، یه مواردش تو واقع میشه بی مبالاتیه. بله، کلش حرام باشه میگو همش به این تعبیر گفت، اون میشد کرمونی نمیشد عربی. چه سوال هم یک عبارت رو 80 جور میشه یه مطلب رو گفت، حالا هر کدوم بگیم یه چرا اونجور نگفت، حالا اینجور گفت. یکی سوال نشد، یعنی ایشون مقصودش اینه که حتما باید یه جور بگفت که خوب شیر فهم شد. آی مریم خب پس موضوع مسئله، موضوع روایت در این که موضوع بحث ماست، کأن لا اشکال فی صد سوال در موضوع مال مختلط، بنابراین موضوع بحث. حالا در جواب امام فرمود ایتنی خمسه، خب بگو آقا در مال مختلط باید خمسشو بدی. فرضم نکرد که این بیشتر از معونه سالش بود، کمتر بود، اضافه آورد، اضافه نیاورد، چه جور بود؟ ایتنی خمسه او مطلقا. بسیار خوب، ما بودیم و تا اینجا با همین دو قسمت استدلالمون کامل بود. مشکل اینه که دنبالش اینو داره، اون آقا اطاعت کرد و رفت خمسش آورد خدمت امیرالمؤمنین، بعد این جمله واقع شده فعطاه به خمسه، اینم معلوم، اینم مشکله نداریم. فقال، امام فرمود هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. یعنی چی هو لک؟ یعنی چی چی مال تو؟ هو لک. بعدم این بیان ان الرجل اذا تاب تاب معه تاب ماله معه. یعنی چه تاب ماله؟ مال چگونه توبه میکنه و معناش چیه؟ این دو جمله رو اینجا داریم. مرحوم آقای حاج آقا رضا از این دو قطعه، از این دو فراز استفاده میکند، یا بگیم نعوذ بالله سوء استفاده میکنه، به یه اشکالی رو مطرح میکنه که نه این لا یدل علی المطلوب ربطی به بحث ما نداره، این خمس خمس مختلط بالحرام نیست. چرا؟ برای اینکه زیلش میگه ان الرجل اذا تاب تاب معه ماله، توبه سبب حلیت شد نه اداء الخمس، توبه سبب حلیت مالش شد. پس این در مورد جایی است که حرمتش از ناحیه ربا باشد و در اون مورد اذا تاب اون ربا میشه حلال. حالا توبه، توبه من اصطلاحی داریم در قرآن، این همه کلمه توبه و اینا. حالا بیان مرحوم آقای حاج آقا رضا و گفتگویی که در این رابطه میشه داشت، حالا روایاتی که تأیید میاره، انشالله فردا بیاری خودم. بله آقا، ببینید شما مطالعه کنید.